عسل و حنظل بخش 17 ویاد. اتاقم در گوشه ای از رخشوی خانه است. خانم اینجا تشک اسفنجی و بالش و پتو گذاشته. یکی از پیژامه های قدیمی شوهرشو به من داده. اینجا میخوابم. میخونم و فکر میکنم. در این گوشه از خونه که خیلی نموره. نور زیادی ندارم. نمیتونم چراغی داشته باشم. وقتی پولمو بگیرم یه چراغ قوه برای خودم میخرم. خیلی دوست دارم قبل از خواب کتاب بخونم. تنها کتاب جیبی که قبل از ترک کشورم با خودم برداشتم، خاطرات طه حسین مصری، نویسنده و سخنور مصری است. اون روزا این جمله را یادداشت کردم. ساکنان مناطق حاصلخیز مصر، پیر و جوان، زن و کودک در دنیای زندگی می‌کردند که سیر انفسی بسیار عمیق اونو رنگین کرده بود. خوشا به حالشون. تار و پود زندگی اونا سادگی بود و عرفان. عرفان و ساده دلی. قسمت اعظمی از این جهانبینی در تصوف ریشه داشت. خودمو به این افراد بسیار نزدیک می دیدم. در کشورم موریتانی شیخی صوفی بود. عارفی بود که قرائتی خیلی زیبا از اسلام داشت. طلاب حوزه های وهابی عربستان متعصبان خشن مخالف اون بودن. کارهای خونه رو می کنم. زمین میشورم، جارو برقی میکشم. بیشتر وقتها جارو برقی خرابه. خرید میکنم. همیشه رسیدهای صندوقو با خودم میارم. خانم همه چیزو وارسی میکنه. یه سانتیم هم نباید کم باشه. معمولا در مورد قیمتا نظر میده. میگه قیمت گوجه فرنگی باز بالا رفته. ماهی خیلی گرونه. هنوز میشه سمت مرغ رفت، اما پر از هورمونه. آقا چیزی رو وارسی نمیکنه. اوضاع کشور من تقریبا همینطوره. زنا رئیس مردانن، نه برعکس. اینو به زبون نمیارن، اما پدرم همیشه از مادرم اطاعت میکرد. مادرم میذاش پدرم به دوستانش بگه که اون خونه رو میچرخونه. نمیدونستم در مراکش زنا اینقدر قدرتمندن. در هر صورت خانم قویه. همیشه میگه مریضه. نمیدونم از چی درد میکشه. آقا خیلی خسته است. منو یاد پدر بزرگم میندازه وقتی زمین گیر شده بود. با این حال هنوز انرژی خوندن و یادداشت برداری داره. دوست دارم ازش خواهش کنم که یکی از کتاباشو به من قرض بده. عربی یا فرانسوی فرقی نمی‌کنه. دیروز خانم از من خواست که حال اتاقای بالا رو جارو برقی بکشم. هرگز پامو اونجا نذاشته بودم. اصلا نمی‌دونستم وجود داره. حال تاریک بود. بوی ناو و فضاهای بسته رو میداد. می‌خواستم پنجره‌ها رو باز کنم تا هوا عوض شه. اما خانم عصبانی شد و گفت: "نه، اصلا پنجره ها رو باز نکن. ممکنه همسایه ها حال ما رو ببینن." نمیفهمم چرا این قسمت از خونه بسته است. باید رازی در اون باشه. چیزی نمیگم. حق حرف زدن ندارم. اطاعت میکنم و فقط کارهایی رو میکنم که اون از من میخواد. از حقوق حرفی نزدیم. منتظر آخر ماه هم تا حرفی از حقوق بزنم. از خودم میپرسم چه واکنشی نشون خواهد داد. در کشور من موریتانی به اونا میگفتن بورژوا. آدمایی که وضعشون ظاهراً خوبه، اما رابطه ای عجیب با پول دارن. ازش پرسیدم میتونم در آشپزخونه رادیو گوش بدم یا نه. به هم گفت هدفون لازم داری. به احتمال قوی سلیقه موسیقیمون یکی نیست. دست آخر یه رادیوی کوچک و هدفون به من داد. شبها رو با شنیدن موسیقی مصری میگذرونم. عاشق این موسیقیم. منو به سفر میبره. با اینکه دیگه نمیخوام به کشورم برگردم، منو تا اونجا میبره. خودم رو جمع جور میکنم. همیشه میترسم مزاحمت ایجاد کنم. یه روز عصر آقا زنش که بیرون رفت از من خواست تا داستانم رو براش تعریف کنم. معذب بودم. نمیدونستم از کجا شروع کنم. کارم راحت کرد و گفت که به سرنوشت مهاجران و پناهجویان علاقه منده. بهش گفتم کشورم رو ترک کردم. نه برای کار. در حقیقت چیزی که ترکش کردم، چیزی که ازش فرار کردم، نجات پرستی مورها علیه سیاها بود. آقا از جنگ نژادی موریتانی و سنگال در سال 1986 خبر داشت. پدرم سیاه بود و خیلی از اون جنگ حرف می زد. آقا فکر کرد و بعد گفت: فکر می کنی تو مراکش نجات پرستی وجود نداره؟ بهش گفتم: می دونم اینجا زیاد از سیاها خوششون نمیاد، اما به شدت کشور من نیست. یه مثال براتون می زنم. من همون درس رو خوندم که موها پسر صابخونمون خوند. حتی نمره هم ازش بهتر بود. برای شغلی تو سازمان رادیو و تلویزیون ملی هر دو یه امتحان دادیم. نمره ازش بیشتر شد، اما دولت اونو انتخاب کرد. فقط به این خاطر که رنگ پوستش سیاه نبود، مور بود. ظلم‌های از این دست همیشه بود. از نظر مورها، سیاها حقیرن. از اونا پایین‌ترن. سیاها و مورها معاشرت و رفت آمدی با همدیگه ندارن. یه روز تو خونه یکی از دوستان یه فیلم آمریکایی در مورد بردهداری تو آمریکا دیدم. کاملا با شخصیت اصلی همزاد پنداری می کردم. مثل اون قربانی وحشیانه ترین نژاد پرستی ها بودم. با این تفاوت که تو آمریکا همه چیز تغییر کرده. تو کشور ما مقاومتی نیست. تحمل می کنیم و ساکت می مونیم. مورهایی که به ما حکومت می کنن کاری برای کشور انجام نمی دن. نواکشوت پایتخت شبیه حلبی آباده. یه خیابون بزرگ داره که اونو وسط شنها کشیدن. پیاده رو نداره. خونه های قشنگ مال مورهاست. دزدی و فساد سر به فلک گذاشته. آقا پرسید پس اومدین مراکش چون فکر میکردین اوضاع اینجا بهتره؟ بهش گفتم قابل مقایسه نیستن. اون جواب داد میدونم در هر صورت ممنونم که اینجایی. خدا یا یه فرشته شما رو فرستاده. اینقدر حرفش منو احساساتی کرد که بهش پیشنهاد کردم ببرمش بیرون و کمی قدم بزنیم. اون روز هوا خوب بود. کمکش کردم دشتاشش رو بپوشه و تقریبا یک ساعتی در محله مرش اوبوف چرخیدیم. خوشبختانه صبح اینجا بودم. نزدیک بود بین آقا و خانم جنگی بشه. همه چیز از شیر قهوه ولرم شروع شد. آقا داد کشید. میدونی از شیر قهوه ولرم متنفرم؟ از عمد این کارو کردی. فقط برای اینکه گند بزنی به روزم. خانم جواب داد. آره این کارو کردم تا گند بزنم به اعصابت. آقا به زور بلند شد و سعی کرد خانمو بزنه. فنجون شیر قهوه رو پرت کرد سمت صورت خانم. خانم قهوه جوش رو پرت کرد سمتش. آقا جا خالی داد. اینجا دیگه باید دخالت می کردم. به عربی و اسپانیایی و فرانسوی داد و فریاد می کردن. هرگز دعوایی به این خشنی ندیده بودم. پدر و مادرم هرگز داد نمی زدن. پدرم آروم و آسوده حرفای مادرم رو گوش می داد. هر کس نقش خودش رو ایفا می کرد. اینجا حس می کنم اونا توی نمایشی بازی می کنن که آدم بدجنسی اونو نوشته. دلم به حالشون می سوزه. مجبور شدم به آدم پسر بزرگشون زنگ بزنم. عصبانی بود. از فرصت استفاده کردم و زیر زمین رو که خونشونه تمیز کردم. تنها پنجره زیر زمین رو باز کردم. فرشا رو تمیز کردم. تشکا رو تکون دادم. میز رو که دفتر کار آغاز کمی مرتب کردم. روزنامه ها و کتاب ها رو مرتب چیدم. جعبه های خالی داروها رو دور انداختم. حوالی ساعت 14 آقا از من خواست اونو ببرم بیرون. منو دعوت کرد تا نهار رو در یه رستوران کوچک ژاپنی بخوریم. اشتها نداشت. مجبور شدم باقی غذای اونو بخورم. وقتی برگشتیم خوابید. خانم منو صدا زد که برم توی آشپزخونه و براش تعریف کنم چه کارایی کردیم. مدام میگفت پلید، خودخواه. چیزی نمیگفتم. سرم داد کشید. نکنه فکر کردی سازمان مللی؟ نه خانم، به هم یاد دادن هیچ وقت تو کاری که به هم مربوط نمیشه دخالت نکنم. بعد از این مصیبت تازه، پسرشون اونا رو ترغیب کرد تا از همدیگه جداشن. اولین بار بود که جرأت میکرد چنین پیشنهادی به مادرش بده. خانم خیلی عصبانی شد و از هوش رفت. آقا فقط گفت، مهم نیست، داره ادا در میاره. بیشتر وقتا از خودم میپرسم چرا به این گودال هولناک اومدم؟ غذا میخورم، جای خواب دارم و به آدمای خدمت میکنم که دیگه تحمل همدیگر رو ندارن. پسر ناامید شد و غرغر کنان رفت. فقط فرصت کرد از من بابت کارایی که برای پدر مادرش میکنم تشکر کنه. شب خوابم نمی برد. از خودم میپرسیدم چنین نفرتی چطوری در دل این دو نفر که لابد روزی خوشبخت بودن خونه کرده؟ چرا دیگه تحمل همدیگر رو ندارن؟ این جهنم از کجا اومده و چرا تمام راه ها بن‌بستن؟ با اینکه فکر مهاجرت به اروپا رو از سرم بیرون کردم، هوس رفتن به جای دیگر دست از سرم بر نمی داره. اما دلم نمیاد این دو آدم پیر بی‌نوا رو رها کنم تا همدیگر رو عذاب بدن. وظیفم کمک به اوناست. صبح روز بعد از خرید و مرتب کردن خونه، رفتم تا سری به قبرستون بزنم. از دوستان بدبختم خبر گرفتم. دیالو سوار قایقی شده بود و کسی خبر نداشت جون سالم به در برده یا غرق شده. این اواخر پلیس به دریا رفته و 3 نفر رو از آب بیرون کشیده بود. به احتمال قوی مالیایی بودن. نگهبان به من گفت شاه تصمیم گرفته به آفریقایی ها مدرک بده. پیشنهاد کرد برم و خودم رو به شهربانی معرفی کنم. مطمئن نبودم. برگشتم خونه. ظاهراً سالمندان خواب بودن. خانم از میوه ها و سبزی هایی که صبح خریده بودم راضی نبود. گفت گرون و بده. بهش گفتم بازار همینه و کاری از من ساخته نیست و میتونه خودش بره و قیمتها رو بررسی کنه. امروز روز دکتراست. باید با آقا برم بیمارستان. کلی آزمایش داره. دکترها و پرسنل مهربونن. حسابدار قبول کرد چک بگیره. معمولاً چنین کاری نمیکنه. متخصص قلب نگران بود. مچ پاهای آقا باز ورم کرده. انگار که کاری از دستم ساخته باشه به من گفت باید راه بره. مجبورش کنین یه ساعت در روز راه بره. مهمه. سر تکون دادم و با تاکسی برگشتیم خونه. در مدرسه عربی کلاسیک یاد گرفته بودم. از وقتی به این کشور اومدم تمرین میکنم تا عربی رو فراموش نکنم. اما مراکشی ها مسخرم میکنن و مدام حرفامو تصحیح میکنن. پس رفتم سراغ دارجه که نسبت به عربی کلاسیک عربی آسون تریه. دارجه یا عربی مراکشی گویشی از زبان عربیه که در مراکش به اون سخن میگن. با خانم با مخلوطی از عربی و فرانسوی حرف میزنم. همیشه با دارجه جوابمو میده و گاهی از کلماتش سر در نمیارم. در تلاشم که راهی برای آروم کردن این سالمندا پیدا کنم. وقتی آقا رو بیرون میبرم حس میکنم کمتر بیچاره است. حتی کمتر بیماره. در تراس کافه پاریس مینشینیم. اونو میشناسن. شیر قهوه داغ سفارش میده. من آب پرتقال میخورم و اون عبور آبرا رو تماشا میکنه. جای پر رفت و آمدیه. بعد از چند لحظه به من میگه 90 تا از 100 تا دختر و زن برقه پوشیدن. شمردمشون. سر و صورتشون رو پوشوندن و نمیذارن سرشون هوا بخوره. مصیبته. وقتی متوجه این قضیه میشن که دیگه مویی ندارن. تمام این چیزا جدیده. قبلا فقط تا صورتشون رو میپوشوندن. همین. امروز عقب گرد کردن تا مردا دنبالشون نیفتن. مثل زمان جاهلیت. بهش میگم دیگه تو اون زمونه نیستیم. جواب میده اما همون جهالت حاکمه. داستان حجاب رو برات تعریف میکنم. تو سوره احزاب داستانش اومده. زنان شبا برای خرید از خونه بیرون میومدن چون هوا گرم بود. منتظر غروب آفتاب میشدن تا از خونه بیرون برن. مردا دنبالشون راه میافتادن. اونا رو با بدکاره ها اشتباه میگرفتن. یکی از این زنا برای شکایت میره پیش پیامبر. آیه ای نازل میشه. آیه اینه: ای پیامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمن بگو که خود را بپوشانند. این برای آنکه شناخته شوند و آزارشان ندهند بهتر است. دیگه باقی چیزا تفاسیر اشتباهه. چند لحظه بعد ازش پرسیدم زنش و دخترش که یه بار ازش با من حرف زده بود برقه داشتن یا نه. با مشتش ضربه‌ای به میز زد. نزدیک بود فنجون قهوه برگرده. با خشم به هم گفت هیچ وقت از دخترم چیزی نگو. هیچ وقت. معذرت خواستم و دیگه حرفی نزدم. پیش خدمت شیر قهوه داغ دیگری براش آورد. به یک یا دو جرعه اونو نوشید. بعد به من گفت زنم همیشه موهاشو پوشونده. حتی وقتی تو خونه تنهاییم. وقتی پیش می اومد تعطیلات بریم اسپانیا از این رو به اون رو میشد. دیگه از جلبابه و برقه از هر چیزی که نشونی از مسلمونیش داشت خبری نبود. اروپایی میشد. سعی میکرد طوری رفتار کنه که انگار اسپانیاییه. بیچاره مسخره بود. اما دست کم میتونستم موهاشو تو باد ببینم. وقتی برمیگشتیم دوباره زشت میشد. کار برقه اینه که زنها رو زشت کنه تا هیچ مردی بهشون نزدیک نشه. زن من نیازی به برقه نداره تا مردا ازش بترسن. سندش همین که من تو 80 سالگی هنوز ازش میترسم. فکرشو بکن. جرأت نکردم ازش بپرسم چرا با اون مونده. اما فهمیدم چیزی اونا رو زندانی این رابطه مسموم کرده. اما به من ربطی نداره. ساکت میشم و کارمو میکنم.